أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت فبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلواتي مرحمت بفر. اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرج. بسم الله الرحمن الرحيم. توفيق بود توجه بکنیم که اگر کار تربیت رو به دست انسان‌ها بسپرن، انسان‌ها دوست دارن که همه چی بره توی فرمول و توی قالب، و اگر امر هدایت دست خدای متعال باشه، خدای متعال انسانی رو که بهش اختیار دادن، خدا این انسان رو تو شرایط مختلف هدایت میکنه. هر شغلی میخواد داشته باشه، هر تیپی میخواد داشته باشه، هر جای زندگی بکنه، شرع یه حدود و سغوری رو تعیین میکنه. آدم از خطوط قرمز به اصطلاح پا فراتر نمیگذاره، ولی دیگه آدم ها زندگی میکنه. ما هر چقدر توی زندگی اجتماعیمون بریم سراغ اون چیزایی که انسانها در واقع اون رو هر شاید خودمون رو نزدیک کنیم به اون مدلی که انسان‌ها دارن طراحی می‌کنن. خب ما دوست داریم افراد توی فرم و قالب قرار بگیرن دیگه. شما هر جا دیدین لغت تربیت به این معنا داره به کار میره که این فلانی باید اینطوری باشه، فلانی چرا اینطوری نیست. هر جا سخن از تربیت انسان هست، شما یه دقت بکنید، یه کسی پشت مونیتوره، این انسان رو برای جهتی دوست داره توی این قالب قرار بگیره. من الان نمیخوام بگم این حالت حالت بدیه یا باید اینو ترک کرد، نه، میخوام به اصطلاح حدیث نفس بکنیم. ببینید، شما هیچ وقت دوست ندارین بچه‌تون بی سواد باشه، هیچ وقت دوست ندارین احتمالاً بچه‌تون بی مدرک باشه، دوست ندارین بچه‌تون به لحاظ مالی خیلی ضعیف باشه، دوست ندارین به لحاظ فرم حضور در جامعه از جهت لباس و مو و سرصورت و ریش و آدم جلنبوری باشه. خب اینو شما دوست ندارین، یادتون باشه. خب منم نمیدونم چرا دوست ندارم که بچه‌م اینجوری باشه ها، ولی برای اصلا دوست ندارم دیگه. البته براش دلیل میارم و یه چیزایی میگم. من تلاش میکنم بچه رو تو این فرم قرار بدم. هرچند ما انسانها کار بیشتر دستمون باشه برای تربیت، این رویه رو ما بهش شدت میدیم. خاطر شریفتون باشه، ما از اینجا شروع کردیم که تفاوت اونجوری که ما داریم تو دنیا عمل میکنیم با اون چیزی که خدا قرار داده رو ببینیم. حالا این بحث اصلا کار کرده چیه؟ به چه دردی میخوره این بحث؟ ای بشینیم مثلا بگیم تربیت اینطوریه، انسانهایی که میخواهن بر مردم سوارشن، حاکمیت داشته باشن، این کار میکنن، به چه درد ما میخوره؟ ببینید، هر کسی که به سنی میرسه که احساس میکنه دیگه با پدر مادرش نمیتونه زندگی بکنه، خیلی اینطوری میشن جوونا دیگه، بریم ازدواج کنیم خودمون یه زندگی تشکیل بدیم. بریم وقتی میخوام بریم زندگی تشکیل بدیم، انقدر اطراف چیزایی هست و چیزایی شنیدیم و امکانات وجود داره برای مراجعه که زندگی ایدئال درست بکنیم. درست شد؟ این نکته بود که شب اول عرض کردم خدمتتون. ما وقتی که به این گردونه میفتیم روز به روز خسته میشیم. خب و اون وقت این نکته رو دقت کنید، من میگم که اگه همسرم اگه اینطوری بود چقدر خوب بود، برم پیش یه نفری، معلمی داره، بزرگتری داره، استادی داره، پیش مشاوری یه چند جلسه بریم، به این همسرم بیاموزد که اینگونه باش که من یه کمی راحت تر باشم. بعد فردا یه چیز دیگه هم هست تو زندگی دیگه اضافه میشه، بچه‌م اینور اونور، این مادر زن ما، مادر شوهر ما، پدر زن ما، پدر شوهر ما میاد تو خونه ما، اینجوریه، ما میریم خونهشون اونطوریه، این به قوم ما احترام نمیذاره، اونا فلان. عرض کردم خدمتتون ما بیشتر زندگی رو مدیریت میکنیم و زندگی نکرده از دنیا میریم، در که قرار بود بیام زندگی بکنیم. درسته؟ تمام تلاشمون اینه، چون من یه ذهنیتی همیشه دارم که همه چی باید به اون فرمی که من میپسندم، به اون چیزی که من صلاح میدونم، به اون قاعده ای که من میگم درسته، اون مدلی که من تربیت شدم این درسته، اون مدلی که اون همسر من تربیت شده شلخته است، این خوب نیست، یا از اون ور ما خیلی راحت بزرگ شدیم، اینو گیر میدم به همه چی، چون دوتا لغت میشه از هر دو طرف آدم ها رو ضایع کرد دیگه. اگه یارو دیسیپلین داشته میشه، منظم باشه، میگیم گیر میده آدمو کلافه میکنه، از اون بر مثلا هیچ سایی رو ملاحظه نکنه، دیسیپلین نشته باشه، میشه آدم لابالی و شلخته. بالاخره آقا میزان خلقت منم، محور خلقت منم. درست شد؟ ببینید این کارا رو ما میکنیم با زیرکی، اینا هیچ کدوم منو رشد نمیده، اون چیزی که منو رشد میده اینه که با این شرایط موجود من بتونم درست زندگی بکنم، نه اینکه تغییر ندم، نه تا جایی که عاقلانه است اقدام کنم، اما تغییر نکند بپذیرم و اونجوری زندگی بکنم، اونجوری زندگی بکنم. چند شب پیش من خدمتی که از مثلا بزرگترهای خودم به اصطلاح کسانی که سالیان سال حق استادی به گردن آدم داره، بیمار بودن، حال احوال میکردیم و فلانی ها، دیدم سخن از کسی به میان آمد، گفت ایشون مثلا آره الحمدلله توفیق داره زیاد، مشغول فلان. بعد من گفتش که ایشون از اول ازدواج خانمش بیماری تنفسی داره که علاجم نمیشد، به واسطه بیماری تنفسیش نمیتونه خیلی کار بکنه، حرکت بکنه، همه کار خونه رو این انجام میده. تا به حالا من نشیدم تو این 40-50 سال یک بار شکایت بکنه. برای بیماری اقدام کردن این برنامه، خب نشده دیگه، چیکار کنیم؟ چیکار کنیم؟ اب نداره، تو ممکن بگی من با این زن که نمیتونم زندگی کنم، من دوری زنی میگردم که اون زندگی اداره کنه، من زن گرفتم شوهر که نکردم که، ممکن اینو بگی سن بتی چی نگه، اب نداره. یه موقع هم از تو جور دیگه فکر میکنی، میبرخه اینم میخواد همسری یه کسی بشه دیگه، حالا فلان که ما میتونیم خدمت بکنیم میکنیم. این مثالای بنده دستورالعمل برای هیچ کس نیست ها، برای هیچ کس نیست، نه، ولی یه قاعده مهمی رو به من بیان میکنه. ببین این خیال رو از کله دور کن، میتوانی تو زندگی را، دنیا را یه جوری بسازی که هیچ اتفاقی برات نیفته، هیچ مشکلی نداشته. ببین خیالات خامه، از اول تا حالا همه دنبالش بودن، حضرت فرمودن مردم توی دنیا دنبال چیزی میگردن که خدا تو دنیا قرار نداده، ولی اینو خدا قرار داده. کجا قرار داده؟ تو دل تو قرار داده. تو میتونی قشنگ زندگی کنی، تو میتونی اتفاقاتی که میفته رو خوب ببینی. ببینید منافقین سوء زن دارن به خدا، مؤمنان حسن زن دارن به خدا، اتفاق میفته میگن خیره، حتما یه حکمتی داره. نمیگم تن در میدن به هر مشکلی اقدام نمیکنن، چرا میکنن، اما نه با عبوس بودن و بدخلقی و بد اخلاقی. درست شد؟ خب نظام حکومت الهی، نظام هدایت الهی، نظام حاکمیت امام، نظام حکومت امام، نظام هدایت امام این گونه است. ببین منو نمیخواد ببره تو فرم بگه کلافم کردی، نه اینطوری نیست. حالا دقت کنید، یکی از دوستان دیشب یک سوالی کرد، من نمیخواستم این مثال رو بزنم ولی چون سوال کرد، البته به ایشون گفتم خودشون مطالعه کنن، ولی اون سوال رو اینجا تکرار کنم و جوابش رو شما هم اقدام کنید مطالعه بکنید. به من گفتش که آقا چرا تو اسلام آمده کسی اگه مؤمن بشه بعد بذاره کنار دینو مرتد بشه حکمش اعدامه؟ گفتم که کی گفته همچه حکمی تو اسلام هست؟ گفت هست دیگه. گفتم برو بخون برو این هست یا نیست. قرآن میگه من یرتد منکم عن دینه، یادتونه بعدش چی میفرماد خدا؟ فسوف یأتی الله بقوم، هر کی از دین خدا مرتد بشه خدا یه گروهی رو میاره که اونا خدا رو دوست دارن، خدا اونا رو دوست دارن. قرص و محکم و جدی. ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. اصلا بحث این چیزا نیست توش. ببینید من الان حکم فقهی رو نمیخوام بگم، حکم فقهی کار فقیهه، استنباط حکم از روایت کار فقیه، کار ما نیست. من میخوام چیز دیگه ای رو بگم. ببینید داستان ارتداد تو اسلام از اینجا آغاز شد، ابوبکر شد خلیفه. خب یه عده‌ای با او به مخالفت برخاستن. اینا رو که میگم خواهش میکنم تو تاریخ بخونید. همین امشب حوصله داشتیم بنویسین ارتداد ابوبکر، بنویسین ارتداد زکات ابوبکر، ببین بزنید همین سه تا واژه رو بزنید ببین چی میاد. بعد حضرت وقتی ابوبکر حاکم شد یه مدت که گذشت، من این سری متنایی انتخاب کردم بیام اینجا بخونم از روش براتون. دیدم جلسه از حالت این حالتی که مطلب برای ما جا بیفته در میاد، میره توی متنای تاریخی. اینو صحیح بخاری داره میگه، صحیح بخاری داره میگه ابوبکر گفت پیغمبر گفته هر کس کلمه لا اله الا الله رو بر زبان نیاره باید کشت. جمله رو ببینه، هر کی زکات نده باید کشته بشه. حالا الان نگاه کنید، الان نگاه کنید، این همه کشورهای سنی نشین اصلا کسی که زکات نمیده رو میکشن، بعد کسی که نماز میخونه زکات نمیده. مالک ابن نویره زکات نمیداد، درسته؟ فرض میکنیم زکات نمیداد، خوبه نماز میخون، شما هی میتونی یه مسلمون رو بکشی و زن شما اون اسیر کافر تصاحب کنی، برای چی این کار میکنی؟ بعد خلیفه مسلمین هم هیچ کاریش نمیکنه، توبیخش نمیکنه. بعد پیامبر وقتی ابوبکر خلیفه شد، یه گروهی که کلن با ابوبکر مخالف بودن، حالا اینجا بذاریم این جملات بگیم، صداشون در نمیامد. ببینید وقتی امیرالمؤمنین علیه السلام کشان کشان دارن حضرت رو میبرند از خانه هست صدیق سلام، از خانه خودشون نرو، رو میکنن به قبر پیغمبر، میگن که این قوم استضعفونی و کادو یقتلوننی، یعنی یا رسول الله شما با من عهد کردین که من کاری نکنم که کشته بشم، من تا جایی رفتم جلو که کادو یقتلوننی، کادو یعنی دیگه نزدیک بود که، یعنی یه پله رفتم تموم بود، من تا اونجا رفتم مماس کشته شدم، درسته؟ دیگه نمیشد کاری بکنم. الان که منو دارن اینجوری کشان کشان میبرن، من نمیتونم کاری بکنم. خب استضعفونی، یا تو ماشه لغت مستضعف تو قرآن به کسی اطلاق نمیشه که ضعیفه، نمیتونه به جنگه، برای همین تحت حاکمیت مثلا طاغوت قرار میگیره. چون قرآن میگه که ملائکه میپرسن که شما چرا اینجوری شدین، میگن کنا مستضعفین فی الارض، ما مستضعف بودیم. ملائکه میگن، نمیگن ای باریکلا شما مستضعف بودیم بمیرم براتون، میگن نه بابا چی مستضعف بودیم، الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، مسخره کن خودتونو، مستضعف بودیم یه جای دیگه زندگی میکردیم. یا مثلا رفته اروپا زندگی میکنه میگه اینجا نمیذارم ما چادر سرمون کنیم، خب بلند شو یه جای دیگه، نمیبری که، مجبورت نکردن که، اینجا ما رو مجبور میکنن به فسق و فجور. خب نرو، بعد تو چیزای دیگه هم میخوای کنارش، آخه میخوای چیزای دیگه هم توش باشه، میگه اینا رو میپذیریم دیگه، انتخاب خودته دیگه. قرآن میگه خودتو لوس نکن، بی خود نگو من مستضعفم، بنا شوری جا دیگه زندگی بکن. مستضعف اونه که وقتی که میاد در میانه راه میگه شما منو دعوت کردین، نمیخوام برمیگردم، میگن نمیذاریم برگردی، میگن میرم دیار دیگه، میگن نمیذاریم بری، میگه میرم تو کوه گم و گور میشم، میگن نمیذاریم بری. مستضعف اینو میگن که هیچ راهی برای وجود نداره. مستضعف اینو میگن که وقتی حضرت، وقتی دختر حضرت میپرسه یا در جای دیگه حضرت زینب میپرسه که برادرم تسلیم مرگ شدی؟ میگه اگه میذاشتن من بالاخره یه راهی برای فرار پیدا میکردم، تمام راه ها رو بستن، قتل من، کشتن من قطعیه، هر سوراخی برم در هر جایی برم اینو منو میکشن. درست اینو میگم مستضعف. تاجیه مستضعف فقط اون کسی نیستش که پول نداره یا مثلا ماشین نداره یا فلان، اینا شوخیه. ما لغت مستضعف رو خراب کردیم، چون و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، مراد ائمه، نه آدم پا برهنه ای، نه گدایی. ما لغات رو خراب میکنیم. قرآن داره میگه اینا ادعا میکنن ما مستضعفیم، قرآن میگه بی خود این لغت برای خودتون میزنین، کی گفته شما مستضعفیم؟ اینا حاکم میشن، وقتی حاکم میشن شما میدانید بیعت ابوبکر چگونه بود. یه گروه آمده بودن در مدینه با کمک از اونها، با تهدید و ارعاب و واقعا با یه خشونت بالا، انشالله بخونید، بالاخره ملت بیعت میکنن. درست شد؟ ببینید وقتی امیرالمؤمنین علیه السلامی که تو جنگ ها همه سابقه حضرت رو میدانن، میگن با من دارن این کار رو میکنن، دیگه بقیه مردم که ترسوان که سهله که. خب یه عده‌ای با ابوبکر مخالفن، نمیتونن کاری بکنن، یه عده‌ای فاصله میگیرن از مرکز، یه عده‌ای دقت کنید، یه عده‌ای زکات میدادن زمان پیغمبر، زکات نمیدن. وقتی میان میگن چرا زکات نمیدین، میگن که قرآن گفته که خذ من اموالهم صدقتا تطهرهم و تزکیهم بعد ان صلاتک سکن لهم. خیلی عبارت عجیبه، میگه ما به پیغمبر زکات میدادیم آرامش پیدا میکردیم. لا لا لا، ولی الان زکات میدیم این حالتو نداریم. ما زندگی با امامو تجربه نداریم، برام هیچی نمیتونیم بگیم، فقط وصفلش میکنیم، نصفلش. بعد یه عده میگن که قرآن گفته پیغمبر بدیم، به تو قرار نبود ما پول بدیم، زکاتو بدیم، پولا نگه میدارن. یه عده میگن تو پولا رو داری میگیری علیه ما داری خرج میکنی، اینا هست تو تاریخ. خب میان همه اینا رو میزن توی گونی، میگن اونایی که زکات نمیدن به خلیفه مسلمین مرتدن. حالا ببینی حواستون باشه، تو شرایطی که آدم ها رو اینجوری پولاشون رو میگیرن، اگه ندن میکشن، یادمی که باید کاسبی کنه چجوری باید کاسبی بکنه؟ باید استر ذهبک، یه جوری کاسبی کنه معلوم نشه پول داره. اینا قبلا زکات میدادن، معلوم بوده، میشناختنشون. میدونم مثلا این فرض کن بازاریه و ازش خوبه، کلی کمک میکرده، دیگه الان نمیتونه کاری بکنه، همون رویه رو داره. امیرالمومنین السلام کار نمیکنه توی شهر، میره بیرون. خب اینا رو جمع میکنن همه رو، اسم همه اینا رو میذارن مرتد، چهار تا پیغمبر هم بهش میچسبونن، میگن فلان ادعای پیغمبری کرد، اونا هم بریم بخونن حالا ببین چی بوده کی بوده، همه رو میکنن توی گونی. ببین تو تاریخ مینویسن تمام اینها رو میرن سراغ کشتنشون. تو بعد واقعه سقیفه که اون رئیس قوم در واقع اوسو، یعنی اونایی که از انصار آمده بودن، اون که جن کشت، شبانه چجوری نفهمیدن جن کشت، خیلی عجیبه، ترورش کردن. بعد ترور شروع شد، داریم که بعضی از اصحاب امیرالمؤمنین که اصلا نه مشکل زکات داشتن نه مشکل ابراز مخالفت هیچی، تو همین شط و شروعی کشتن به اسم مرتد. داستان کشتن مرتد از اینجا شروع شد تو اسلام. وقت شما بعد قرن نمیدونم 20 و 21 جواب بدی. من باید جواب غلطایی که ابوبکر کرده رو بدم در دفاع از اسلام. جوابش خیلی روشنه، میگین آقا من ارتداد بلد نیستم. برین تاریخو بخونید کی گفته مرتد و بعد کشت و چرا. برین بخونید. شما یه جا دیدین ائمه امیرالمومنین یه جا دیدین یه نفر رو به خاطر ارتداد بکشن؟ یه جا دیدین؟ سراغ دارین نشون بدین. برین توی بخونید ببینید امام زمان علیه السلام بیان کسی رو به خاطر دینش میکشن؟ برین ببینید. خواهش میکنم دقیق بخونید، با یه روایت نوا، چون اینو چند بار پرسیدن، روایت آوردم گفتم ببین اونم ببین اونم ببین اونم ببین. لا اکراه فی الدین، کسی رو با شمشیر که دیندار نمیکنن که. حضرت که اومدن مکه خب یه دو گفتن انتقام بگیریم، گفتن ما انتقام نمیگیریم، ولی گفتن اونایی که میرن خانه ابو سفیان همه در امانه. درسته اونا اظهار اسلام کردن. برای چی اظهار اسلام کردن؟ مگه اون موقع یهودی نبود؟ مگه مسیحی نبود؟ مگه مشرک نبود؟ مگه کافر نبود؟ بود دیگه، بعد مدینه هم که بود. خب چرا اومدن گفتن ما مسلمانی؟ چرا اومدن؟ اینا همون منافقانن، میخوان قبل سهم بعدش سهم داشته باشن. درسته. لذا حضرت گفتن کسانی که طلقان و ابن طلقان، کسایی که از ترس جانشان اظهار اسلام کردن، اینا آمدن حکومت رو به دست گرفتن. درست شد دیگه، اون حکومت رو به دست گرفتن، شدن حاکم. خب حالا اینه میشن حاکم. خوب دقت کنید، اگر آدم جاهل بیا جای امیرالمومنین اصلا حاکم بشه، جاهل نفهم، چون جواب مردم رو نمیده، مردم سوال کنن میزنن تو دهنشون، میبی خود میکنی سوال میکنی. یه بابی باز شده، خواهش میکنم مطالعه کنید توی اهل سنت، سوال کردن از قرآن حرامه، سوال کردن از احکام و دین حرامه. از هم چیزی داریم عقلا؟ فسأل و اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. اصلا به هم میگن سوال کن، اصلا یعنی چی حرامه؟ شما برین توی بحث اصحاب، میگن صحابه پیغمبر، بگین آقا صحابه پیغمبر این کارو کردن این کارو کردن این کارو کردن، میگه ببین سوال از این که اونا چه کردن حرامه، دخالت در کار اونا حرامه. یعنی ببینید، یعنی ساده خودمونیش ببخشید میشه خفشون، اگه خفه هم نشی خفت میکنیم، و خفه میکردن آدم ها رو. عمار مگه چی میگفت؟ ابوذر مگه چی میگفت؟ ابوذر که همه میدانستن از او صادقتر تو اصحاب نیست. درسته؟ کسی که جاهل نادان، اصلا اجازه نمیده کسی طرف او بیاد سوال کنه، باب اینو میبندن. لذا شما برخورد میکنین با آدمایی که، حالا اگر شما صابون اینو به تنتون خورده باشه، بحث کرده باشید در عربستان چه در جای دیگه، ببین آدم به همه وجود میفهمه، اصلا طرف جمله تو رو نمیشنود، اصلا نمیفهمه چی میگه، اصلا نمیخواد بفهمه، نمیخواد بفهمه. اینا رو قرآن راست میگه ها. ببینید حضرت تو کربلا میگن چتونه، چرا من حرف میزنم گوش نمی کنید؟ دارن صدا رو میشنون. خدا به پیغمبرش میگه تو مرده رو نمیتونی حرفی رو به گوشش وارد بکنی، کر رو نمیتونی کاری بکنی، هرچی حضرت ناله میکنی تو کربلا فایده نمیکن. اینا این گورهن، سمون بکمون امیون فهم لا یعقلون. حاکم و خلیفه ای که جای امیرالمؤمنین علیه السلام بشینه و ترسو باشه، شجاع نباشه، این دقت کنینا، در کشتن دشمن خودش بسیار خشنه. آدم شجاع اجازه میده دشمنش زنده بمونه، آدم ترسو نه. به محضی که احساس کنه این براش خطر داره سرشو میکنه زیرا، به محضی که این احساسو بکنه. به امیرالمومنین اصلا میگن آقا این خوارج ببین چه جمله هایی میگن، جلو روی شما وامیستن تهدید میکنن، میگن با بالاخره میکشیمت، بابا بذاریم ما بزنیم اینا رو. اصلا میگن هنوز که نجنگیدن که، ببخشید نمیخوام مقایسه کنیم. ببینید شجاع یعنی این. اون وقت شجاع، دقت کنید توی تاریخ اعراب رو و تو فتوحات مسلمان ها رو خیلی شجاع ترسیم کردن. اینا اصلا شجاع نیستن. ببین داعشی که مردم خوابن، به کارهای زندگیشون مشغولن، یه دفعه حمله میکنن، میزنن، میکشن، غارت میکنن، که شجاع نیستن. قرآن میگه یه وقت جسم اونها، حرف زدن اونها، اینی که در راه خدا حرف که میزنن، که انهم خشبون مسنده، اصلا میترسی ازشون از شدت صلابتشون. نه حق بازی منافق هست، نه ترسو هست، برای این کارو میکنه. آدم ترسو عربده میکشه، تهدید علکی میکنه، که میترسه میخواد یارو پرت کنه بیرون از صحنه. درسته؟ اون وقت شجاع و دقت کنید. ما راجع به امیرالمؤمنین علیه السلام میگیم، چون حضرت فرمودن که قدرتی که من دارم، شجاعتی که من دارم، فکر نکنه از آشپزخونه است. ان شجره البریه. اینجوری نیست که من به خودم رسیدم و نمیدونم بدن سازی و این حرفا نیست. من به قوت ایمان شجاعم. قوت ایمان آدمو شجاع میکنه. اینو بارها امیرالمؤمنین اسلام فرمودن. بارها فرمودن. قوت ایمان آدمو شجاع میکنه. هی کلمه کر خبری نیست. عربده کشی، قدرت، جیگر شیردم، اینا بذار کنار. قوت ایمان. میدونی قوت ایمان یعنی چی؟ یعنی من میفهمم دارم درست عمل میکنم، شک نمیکنم. کره زمینم مقابل من، واسم حضرت فرمودن همه عرب اون طرف، من این طرف، من اصلا تردیدی نمیکنم و با همشون مقابله میکنم، میشه قوت ایمان. درسته؟ من بی ارزم، من جوگیر میشم، میرم یه پخ میگن شک میکنم، پخ دوم برمیگم تموم میشه میره. توجه کنید که اصحاب کربلا چه انسانهایی بودن. توجه کنید اصحاب خاص امیرالمؤمنین اصلا چه کسایی بودن. میسمو دست و پاشو قطع میکنن دیگه، بعد دورشو میگیرن، دخترش کنارش، گریه میکنن، خیلی ناراحت. میگه برای چی گریه میکنی؟ من اصلا هیچ احساسی ندارم، من نمیخواد گریه کنم، برین کاغذ قلم بیارین، من فضایل امیرالمؤمنین رو بگم بنویس. چی گریه میکنی؟ همینجوری خونم بدنش میگه بنویسی، زبانشو میان چیه داری میگی؟ بسه دیگه. بین همونان که میگن بغزن منال عبیک، این بغزه همه جا کار میکنه. اینات فرمودین. خب فرمانده خلیفه جانشین پیغمبر وقتی ترسو باشه، ایمان نداشته باشه، به خدا دلش قرص نباشه، خب معلومه قرص نیست، دزده دیگه. دزد که نمیگه توکل تو علی الله، درسته؟ یعنی دزده دیگه، به زبان ممکنه دروغ بگه، قوتی نداره. این چجوری با مردم برخورد میکنه؟ دمار از روزگار این مخالفانش در میاره. نکته سوم، کسی که خدا نداره، کسی که خلیفه میشه و میترسه، کسی که قوت ایمان نداره، کسی که میخواد حکومتش بمونه، درسته دیگه، چیکار باید بکنه؟ باید دوروبرش رو پر کنه از سرباز، اونا محافظتش بکنن دیگه. ببینید امیرالمؤمنین به معاویه میگه، معاویه تو صفین، من و تو با هم جنگ داریم، درسته؟ چرا مردم رو بی خود داخل کنیم؟ من و تو با هم جنگ داریم، بیا با هم بجنگیم. امراض هم بهش میگه، امیرالمؤمنین پیشنهاد خوبی میکنه، اونم فوش میده به امراض، لعنتش میکنه، من مسخره کردی. امیرالمؤمنین علیه السلام، سید الشهدا علیه السلام، امام حسن علیه السلام، هیچ کس رو نگفتن بیا به من کمک کن. شب عاشورا رو گفتن بلند شین بریم. درست یا نه؟ ولی یه نکته رو فراموش نکنین، ما یه بحثی داریم توی نبوت و تو امامت. میگن که چرا امام میاد مثلا خودشو معرفی میکنه، مثلا زیارت جامعه امام هادی علیه السلام میان صفات امامو میگن. چرا امیرالمومنین علیه السلام میان توی چند تا از خطباشون خودشونو معرفی میکنن؟ من از شما سوال میکنم، آیا در معرفی شخص جز خود شخص اولا کس دیگه میتونه معرفی کنه؟ آقا این اولین جلسه ایست که من اینجا آمدم، فرض کنید ما هیچ وقت هم قبلا همو ندیدیم، من میخوام معرفی بشم، خب من باید خودم معرفی کنم دیگه. بله خدای منم منو میشناسه، امام زمانم میشناسه، ولی اونها که با شما الان ارتباط برقرار نکردن که من معرفی میکنم. شما میگه شاید دروغ بگی، شاید من مدرک فلان دارم دروغ میگی. میگم آقا بحث دروغ و راست نیست، بخاطر از من باید شروع بشه دیگه. باشه من میگم فلان مدرک رو دارم، شما میگی باشه من میرم الان تو اینترنت استعلام میکنم من راست میگی یا دروغ، برو این کارو بکن، ولی از من شروع میشه دیگه، درسته؟ آقا انگلیسی بلدی، ترکی بلدی، نه من فرانسه بلدی، آلمانی چیه چی کاره ای؟ من میگم بلدم، بلد نیستم، اینقدر بلدم، درست شد؟ حالا اگه پیغمبری بیاد تواضع کنه، بیاد مردم میگه خدا به من گفته چیزایی که مثلا تو اینجوری به مردم، ولی من روم نمیشه بگم، یا امام علیه السلام ببخشید یا صاحب ازام بیا میگن که ما یه مقاماتی داریم، یه مثلا چیزایی داریم، ولی من نمیخوام بگم، ممکنه حمله به خودستایی بشه. پیغمبر، امام مأمورن خودشونو معرفی کنن. قرآن میگه حضرت عیسی به مردم اومده گفته من احی الموتا ابرء الاکمه والابرص. کسی میتونه بگه قرآن داره از پیغمبرش یه چیزی رو نقل میکنه که خود ستایی کرده؟ نه خیر، خواسته خودشو به تو معرفی میکنه، تو که نمیشناسیش که. میگه من به اذن خدا مرده زنده میکنم، فهمیدی؟ حالا میخوای محک بزنی بیا بزن. پس معرفی خود شخص باید خودشو معرفی کنه، درسته یا نه؟ باید بیاد بگه من چیم، کیم. نمیتونه تواضع بکنه. ببینید سید و شهدا علیه السلام میگن هر کس میخواد بره بره، ولی من یه چیزی بهتون میگم، از اول راه تا آخرم گفتن اینو، گفتن من کان بازنن فینا محجته، هر کی میخواد خونه دلشون سار ما بکنه با ما راه بیفته، هر کس هم نمیخواد بره. اما یه چیزی بهتون میگم، اگر کسی بره لن یبلغ مبلغ الفتح، ببین به جایی نمیرسی، نمیگم میری جهنم، مقابل من باشی میری جهنم، با من باشی میری بهشت. به من کار نداشتید بری سراغ کار دیگه، ما زندگی داریم برای خود میخوام بریم حج به جا بیاریم عبادت داریم برو، ولی به هیچ جا نمیرسی. دارم بهت میگم امام باید راست بگی دیگه، نه نمیتونی تواضع بکنی که. خب حالا امیرالمومنین علیه السلام میخوام بیام میگم مردم بیام بریم بجنگین، چرا؟ چون فن الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه لخاصه اولیاء، این درو باز کردن مستقیم میری تو بهشت. نگم به دروغ بگم بعد فردا من بگم امیرالمومنین اگه میگفت شمشیر بزنی در جا میری بهشت، میامدیم. خب گفت دیگه بهت، نگفت بیا شمشیر بزن جان منو حفظ کنی. حضرت به تمام اصحابشون تو کربلا گفتن شما نمیتونین جان منو حفظ کنید، خیالتون تخت، درسته؟ خلیفه خدا اگه بی دین باشه، بی ایمان باشه، ترسو باشه، جاهل باشه، این شروع میکنه دور خودش کادر سازی، شروع میکنه سربازهای لایه های مختلف، رده های مختلف درست میکنه، چه در دوران حکومتش چه در میدان جنگ. چرا؟ میترسه دیگه. ولی امیرالمومنین اسلام خودش میره توی میدان، سید و شهدا خودش میره تو میدان. امیرالمومنین میگه تو جنگ بدر نزدیکترین کس به دشمن پیغمبر بود، نزدیکترین کس به دشمن پیغمبر و ما وقتی که کم می آوردیم به حضرت پناه می بردیم. ایمان اینجوری سنجیده میشه، درسته؟ یکی از خلفا رو شما نشون بدین، بنی امیه، بنی العباس، خلیفه اول، دوم، سوم، یه جا نشون بدین اینجوری زندگی کرد. اگه نمونهش هست ارائه کنید. وایساده بودیم دم بقی، گفت آقا خلیفه دوم شجاع، کی امیرالمومنین از این کارا کرد که فتوحات انجام بده؟ فتوحات گفتم حمله کردن به جایی که حواسش نیست شجاعت نیست، برو تو احد ببین خلیفه شما فرار کرد، واسه چی فرار کرد؟ اگه شجاع با میستا قرآن میگه دیگه، اگه نمیدونه خب احمقه، بره بخونه. تقصیر من چیه نمیدونه؟ همتون فرار کردین تو احد، پیغمبر تنها موند با امیرالمؤمنین. تو احزاب همتون همینجور چشاتون زد بیرون مونده بودین، چیکار کنین؟ به امیرالمؤمنین کف الله المؤمن القتال، خدا گفت بس، هیچ کی نمیخواد بجنگه، امیرالمؤمنین زد تموم شد رفت. چی میگین شماها؟ چه ادعایی دارین؟ میشه خلیفه مسلمین، درست شد؟ این باید یه نیروهایی داشته باشه جان بر کف تحت امر او، درسته؟ این بحث رو توی دهه اول من 10 جلسه توضیح دادم. کسی که از خلفا بنی امیه خلیفه اول هم، کسی که نیروهایو تربیت میکنه که جان بر کف باشن در خدمت او و او رو حفظ کنن، این میشه نظام شرک. نظام شرک چرا؟ چون تحت امر کسی که از سوی خدا نیست اینا آدم میکشن، یعنی تحت امر غیر خدا آدم میکشن، میشه شرک. اصل شرک اینه. ببینید یزید داره شرک رو به نمایش میذاره، درسته یا نه؟ چوبو میگیره به صورت سید الشهدا، به چشمان حضرت میزنه، به دندان حضرت میکنه، به چی میگه؟ میگه ای کاش اشیاخ ما که در بدر کشته شدن اینجا بودن، گفتن ناز شستت، چه انتقام گرفتی، دلمون خنک شد. کیا تو جنگ بدر شکست خوردن؟ مشرکان. کیا اینجا اومدن به فرمان یزید آدم کشی میکنن؟ مشرکان. منتها خدای متعال تو قرآن میگه اینو، میگه اینا اسلام میارن، اظهار ایمان میکنن، ولی اکثریتشون مشرکن. ما مجاز نیستیم اینا رو مشرک بنامیم، خدا اینا رو مسلمان نامیده، همه اونا رو مسلمان نامیده. ولی وقتی خدا میخواد باطنشون رو نشون بده، میگه باطنشون اینا یا کافرن یا مشرکن، باطنشون. و خب هویداست تو عملشون دیگه، تو عملشون هم هویداست دیگه. کسی که فرمانه، ببینید چند سال پیشتر باز یه دهه سر این صحبت بود که ببینید به ما گفتن مشرک یعنی کسی که خدا رو دوتا میدونه، سه تا میدونه، یا مشرک کسی که خدا رو بت و خدا میدونه، درسته؟ اصلا چنین موجودی روی زمین وجود نداره. این تعریف علکیه بر رد گم کردنه. شما یه نفر پیدا کنید تو عالم میگه ما دو تا خدا داریم. من با مسیحا بحث کردم، ما میگیم سه تا خدا، میگه نه یه دونشون خداست، هیچ کدومشون نمیگن دو تا خدا. ببینید تمامشون حرفشون اینه که خدا که سرجاش هست، خدا سرجاش هست. ما کسانی رو کنار خدا قرار میدیم، این میشه مشرک دیگه. ببینید مشرک باید شریک قرار بده برای یه محور دیگه، نه؟ مشرک میشه این، درست شد؟ لذا میشه من حاربکم مشرک، کسی که با شما میجنگه، یعنی به اون نقطه میرسه که به فرمان کسی میگه باید حسین رو بکشیم تا دین برپاشه، اینو میگن مشرک، چون فرمان کس دیگر رو داره اطاعت میکنه برای کشتن ولی خدا، این میشه مشرک. اینات فرمودین. خب این حکومتی است که تدارک شد بعد پیغمبر. این ابوبکرشه که همون دم اول وقتی مینه سر صدا میاد یه لیبل میزنه، میگه همینو مرتدن، مرتدن. خواهش میکنم دوستان جوان مطالعه کنن، اقلن 10 تا 20 تا مقاله بخونن توی فضای مجازی، ببینن مرتد کی، اصلا ارتداد از کجا بابش باز شد، بخونن دیگه. من اصلا حکم فقهی نمیدم، من دارم بحث تاریخی میکنم، درست شد؟ خوب دقت کنید، خوب دقت کنید. کسی که چند روز بعد پیغمبر به خودش اجازه میده، کسانی که نماز میخونن، شهادته میدن، تا قبل از این زکات میدادن بر اسلام، من صرف اینی که زکات نمیدن به ابوبکر، اینا باید کشتشن. اینا شما چیز عجیبیه، شما فکر کنین 50 سال طول کشید تا کربلا درست شد؟ نه، همون روز اول درست شد کربلا، همون روز اول درست شد. ببینید حضرت تو کربلا ایستادن، گفتن که فلانی و فلانی منو کشت، این عبارت مقتله. قبل اینکه برن به میدان، خدا شاهد باش فلانی و فلانی منو کشتن. مصیبت، دقت کنین، مصیبت عظمتش به پهن شدن و آشکار شدنش نیست. مصیبت عظمتش به این نیست. ما وقتی میگیم مصیبتن ما اعظمه ها و اعظمه رضیت ها فی الاسلام و فی جمعی السماوات و الارض، چون این مصیبت طوری اتفاق افتاد که خدا به ما لطف کرد ما هم بتونیم حس کنیم و درگیر بشیم. دقت کردین؟ به این مصیبت های قبلی رو ما اصلا اونجوری نمیتونیم حس کنیم و درگیر بشیم. البته خدا لطف کرد یه چیزایش بالاخره رخ نمود و دیده شد، ولی عمق مصیبت رو ما نمیفهمیم. ببین عمق مصیبت ما رو اونجاییست که حضرت زهرا سلام الله علیها باید بیاد در مقابل یه عده نامرد وایسه بهش بگن که شاهد بیاری که فدک مال توه. اصلا از اینجا داستان شروع میشه. حضرت میگن بابا دست ما بود فدک، کسایی که من اونجا گذاشتم کار کنن دارن کار میکنن، قانون اسلام اینه که هرچی در دست شرکی هر چیزی داره مال خودشه، کسی میخواد تصاحب کنه اون باید دلیل بیاره. بعد همونجا احتجاج میکنن، میگن من که جواب شما نمیتونم. بعد میگن شاهد بیار، شاهد میگن این که خب زنه که نمیشه، اون که فلانه نمیشه، به طرف خودش میکشه. بعد امیرالمومنین شاهد میارن، عمر ملعون میگه به روباهه میگن شاهدت کیه؟ کثیف. اصلا آدم نمیدونه حد کثافت یه بشر چقدر میتونه باشه. یه خانواده عزادار به یه بانویی که صدیقه است، یعنی ملاک صداقت انسان هاست، به یه بانویی که خودشون اقرار کردن که غضب تو غضب خداست، سخط تو سخط خداست، رضایت خودشون اقرار کردن، ما شنیده ایم، چجوری میتونن این جمله رو بگن؟ ببینید یادتون باشه کسی که کار کثیف میکنه نگین خب بیچاره نمیفهمه بیشعوره، نه، اون کسی که میره درکل اسفل من النار پایین ترین طبقه، بدانید این بالاترین مطلب رو میدونه که عمل نمیکنه میره پایین ترین نقطه، ندونه که خدا نه بره پایین ترین جا که. لذا یه بحثی تو فاطمیه بود، من عرض کردم مستند از کسانی که حضرت زهرا رو خوب میشناختن عمر بود. مطمئن باشید از من و شما خیلی بهتر میشناخت. اون عوضی تو گوش کسی نمیزنه، اون میدونه کیو زد. اونایی که اومدن تو کربلا امام حسین رو خوب میشناختن، علی اکبر رو خوب میشناختن، اونا میدونستن چه کنن با امام حسین که دلش داغدار بشه. درسته یزید چوب دستشه اشاره کرد به امام حسین، گفتش که یا ابا عبدالله پیر شدی. حضرت زینب گریهشون گرفت، گفت پیر نبود، داغ علی اکبر پیرش کرد، داغ علی اکبر پیرش کرد. این مال روز اول، از روز اول این اتفاق افتاده، منتها تو کربلا خدا اراده فرمود که این اتفاق باز شه، همه ببینن که دیگه کسی نگه نه اینا خوبن. اصلا هیچ کس توجیه نمیتونه بکنه، هیچ کس توجیه نمیتونه بکنه، ولی اصل ماجرا ما رو همون نقطه است، از اونجا شروع میشه. بعد حضرت هر کاری میکنن، شاهد فلان، هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ اتفاقی نمیفته، مال حضرت رو غصب میکنن، همین کارا رو میکنن و هر کاری دلشون میخواد. ببینید اینا دیگه چیزهای واضح، هر کشور و هر ده و هر جایی که چهار تا آدم زندگی میکنن، بابا هر خونه یه دری داره، میخوای بری تو اجازه بگیری دیگه؟ آخه اینقدر نمیفهمی؟ وقت طرف اومد خودشو لوس میکنه، میگه اون زمان خونه ها در نداشت، در نداشت، تو اون زمان زندگی کردی؟ میگه تو تاریخ نوشته، خب اونو نوشته، اینم نوشته. خب بعد قرآن علکی میگه وقت طول بویت همین ابوابه ها در نبود، اصلا گیرم در نبود. چطور اون موقع که حضرت گفت بیان بریم جنگ، شما گفتین ان بویتنا اوره، در خونمون چفت و بست نداره، میخوام ببندیم مطمئن شیم. چرا اینجا در داره همه چی؟ چرا هم قرآن راجع به باب صحبت میکنه، اینجا رسید در نداره، حالا گیرم در نداره. خب بدتر دیگه، آدم وامیسته صدا میزنه تا صاحبخونه اجازه بده. قرآن نگفت هر خونه میخوان وارد شین اجازه بگیرین، نگفت اینا رو، اینا رو قرآن داره یا نداره؟ ببین خیلی عجیبه ها، چند روز گذشته، چند روز گذشته وارد خانه میشه بدون اجازه. میگن همه خلیفه دوم میگن، میگن تو این خانه فاطمه است. میگه باشه فاطمه باشه، مهم نیست، فاطمه هم باشه مهم نیست. اصلا اینکه جرأت نداشت طرف از صدیقه بره سلام علیه. اینو دقت کنین، بخونین تو تاریخ، اصلا حضرت کسی ندیده بود، اصلا اینجوری نبود که حضرت دیده شده باشه. پیغمبر ببخشید یا رسول الله میامد دم در، موقع رفتن قرم صدقش میرفت، موقع برگشتن قرم صدقش میرفت. کسی ندیده این بانو رو. ببین ولی وقتی این بانو رو میکشن تو کوچه و تو کوچه به او جسارت میکنن و فرزند او هم بر او نمیتونه کاری بکنه، وقتی این بانو رو میکشن تو کوچه به زمین میفته و بعد او رو کمک کنن به خانه، به تعجب نکنید حضرت زینب در کربلا تازیانه بخوره. وقتی او رو میارن حضرت هرچی احتجاج میکنه کسی جوابشو نمیده. وقتی میگن یا امیرالمومنین، بابا این فاطمه نمیذاره ما بخوابیم، از بس گریه میکنه. این ماره صدای حضرت نبود، اشتباه نکنید، صدا بلند نیست، گریه او همه رو به گریه مینداخت، همه رو کباب میکرد. گفتن آخه چیه این آروم نمیگیره؟ گفتن آخه صحنه رو اصلا ببریم بیرون. تو کربلا هم همینه، وقتی یه دختر 3 سالی گریه کنه باباشو بخواد، باید اونم آروم کنید دیگه، یه جوری اونم ساکت کنید. اینا میشن خلیفه مسلمین، اینا میشن خلیفه مسلمین که مردم اینجوری میخوان امامت کنن، میخوان اینجوری حکومت کنن، میخوان اینجوری سوار مردم بشن. و از همون روز اول قرار بر همین بود که خانه را با اهلش به آتش بکشن، ولی به اون عهدی که پیغمبر با امیرالمومنین علیه السلام داشت این اتفاق نیفتاد، ولی کربلا این کار رو کردن. گفتن همه رو که کشتیم، هرچه هست و نیستم اونه که به درد بخوره ور میداریم، تموم شد دیگه میسوزونیم، آتیش میزنیم. چرا آتیش میزنیم؟ دقت کنید، آتش زدن خانه یکیش اینه که بالاخره 4 تا ممکنه بسوزن، حالا اگر نخوان بسوزن چی میشن؟ میشن یه سری آواره توی بیابان، هیچ کس نیست به اینها هیچ در واقع خدمتی بکنه، باید دور هم باشن. و حضرت زینب سلام الله علیها، همون داستان مدینه تکرار بشه، همون داستان تکرار بشه. اینا میشن شجاعان عرب، اینا میشن کسانی که در حکومت فلانن، مقتدرن و و و و علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا. حضرت فرمودن آل محمد ایمون قلب ینقلبون.